أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب صحبتمون رسید به کلمه ایاکه، که آیا لفظ ایاکه استفاده حرمت میشه کرد یا نه. ظاهر برخی از توابیری که حالا توی روایات به کار رفته و بسیار استعمالات اینه که کلمه ایاکه خیلی در مقام بیان مولویت نیست و دلالتش بر طلب من از صیغه نهی ضعیف‌تره. حالا سرش چی است؟ از جهت ادبی یه مقدار مشکله حقیقتش، از جهت ادبی چه نکته‌ای داره، ولی اجمالا توی صیغه لاتفعل میگن موزون له صیغه لاتفعل طلب و ترکه. ما هم میگفتیم حالا ابراز طلب نفسانی نسبت به ترک عمل، ولی صیغه ای آکه و کذا مثلا یا ای آکه ان تفعل کذا موزون لهش طلب ترک نیست حقیقتش، بیشتر هل دادن مخاطب به ترک یک عملی از باب اینکه میخوایم بگیم تو با این سازگاری نداری. یه موقع میگیم مثلا فرض کنید لا تضرب، نزن، یعنی من دارم میگم نزن دیگه، ولی موقع میگیم ایاکه و ضربه، ایاکه از ضربه انگاره داریم میگیم که زدن با تو ناسازگاره. تأکید اون بیشتر به این است که این عمل با تو سازگاری ندارد و یک جنبه خلاصه مفسدهی برش مترتب استش، گرچه از دلش در میاد که خلاصه منم دوست ندارم انجام بدید، اما تمرکز کلام رو من دوست نداشتمش نیست. لذا نحوین هم بشه گفتن ادات و تحذیر، کلمه برحذر داشتن، کلمه طلب نیست که من بخوام بگم من نمیپسندم، درسته؟ میخوام بگم تو خودت حواست رو جمع کن که این مسئله برای تو دردسر داره. میشد احذر روکه مثلا من الاسد، این یا که الاسد احذر روکه غیر از خلاصه لا تقرب الاسده. لا تقرب الاسد تمرکزش روی طلب منه، اما ایاکه بر اسد تمرکزش روی مفسده داشتن شیر است برای توی مخاطب. روی همین جهت گویا کلمه ایاکه بیشتر بوی خلاصه ارشاد میده، یعنی اون نکته اصلیش وجود مفسده در اون کار نسبت به توه، نه وجود طلب من نسبت به ترک. توی موارد مولویت قبلا هم میگفتیم تمرکز اونه که من نمیپسندم، اصلا مفسده داره یا نداره، درسته؟ ولی تو موارد ایاکه بیشتر تمرکز رو عدم تناسب تو و ناسازگاریش با طرف مقابله. به همین جهت هم حالا توی یاد داشته دور قبلی هم آمده که یکی از شواهدی که توی استعمالات زیاد میبینید اینه که خیلی با تعلیل همراهه. عوامل مولوی خیلی با تعلیل همراه نیستن، میگیم لا تفعل، لا تضرب، لا تجلس، درسته؟ اونی که تعلیل داره بیشتر چیه است؟ لسان ادله ارشادیه که مثلا میگه شیر نخور چون مثلا سردیست، مثلا فقط گوشت نخور چون مثلا حضمش مثلا سنگین است. ایاکه پشت سرش معمولا لسان تعلیل داره و همینجاید خلاصه توش خیلی حیثیت و مولویت نیست و استفاده حرمت ازش خیلی مشکله. بیشتر انسان میبره تو فضای تربیت و نسخ و خیرخواهی و ارشاد. اگه یه جایی شما احراز کردید که خلاصه مقام مثلا مولویت است و قرائن و حرمت است، که اون چی قرینه است، ولی خودش فیه حد نفسی بیشتر با فضای ارشاد یا فضای کراهت و امثال اینا تناسب داره دیگه. این کلیت چی دیگه از این کلمه بنده فهم خلاصه اجمالا این که ایاکه یک نوع طلب ترک درش هست، اما موزونلش طلب المولا از ترک نیست، موزونلش دلالت بر ضرر داشتن یه چیزی نسبت مخاطب است، دلالت بر تنافی بین مخاطب و یک عملی، درسته؟ و میگیم خودت مواظب باش که اینجوری نشه، نه که چون من میگم. و از معیداتش هم این هستش که تعلیل در کنارش زیاد به کار میره، بنابراین پس حیثیت مولویت درش ذاتاً وجود نداره، بنابراین درش استفاده وجوب عقلی یا شرعی مستقیماً نمیشه که استفاده وجوب نیاز به قرینه داره. حالا سه روایات اینجا هست، سریع مرور بکنیم، هم توی دلالت بحث ما مفید است، هم خب حالا خوندن روایت خودش هم ذاتاً چیز داره، برکت داره دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لعباد ابن کثیر البصری فی المسجد ویلک یا عباد ایاک و ریا فانه من عمل لغیر الله و کله الله الا من عمل له، برحذر باش از ریا. حالا خیلی معادل فارسی که نداره، لااقل من بلد نیستم که ایاک و ریا چجوری معنی بکنه، تقریبا میشه همین مثلا برحذر باش دیگه، ولی یه چیزی غیر از برحذر باش، یعنی این خلاصه احضار ریا نیستش. چرا که کسی که برای غیر خدا عمل کند خداوند او را به همان کسی که برای او عمل کرده است وا میگذارد. خب ما خارجاً میدونیم که ریا خیلی جا حرامه، بعد جا مکروه، ولی اصلا نادر فضای کراهت و حرمت و اینا نیست. ما بگیم واسه تو درد سر داره، ازش دوری کن. حکمتش هم این هستش که اگه واسه غیر خدا کار کنی خدا هم تو رو به همون واگذار میکنه. بخاطر ان مفضل قال ابو عبدالله علیه السلام ایاک و سفله فإن نماشیعت علی من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجع ثوابه و خاف عقابه فإذا رأیت اولاکه فاولاکه شیعت جعفر. حضرت فضل فرمایند که مواظب باش، برحذر باش از انسانهای پست و لاابالی، آدمایی که خیلی واسه مهم نیست چیکار میکنن. و مثلا چرا که شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط کسانی هستند که عفت بطن و فرج دارن، به شدت کوشش میکنن و برای خدا کار انجام میدن و بین خوف و رجا هستن. باز مثلا توی روایت دیگه داره، مثلا در فقه الرضا، این شاید یه مقداری چیز باشه، لسانش فرق کنه، در آداب حمام مثلا میفرماید که با این یا که یا نمه تعبیر داره دیگه، مثلا داره که ایاک و تمش شده فی الحمام، برحذر باش از اینکه تو حمام شونه بکنی، فانه یورث الوباءه فی الشعر. ایاک و سواک فی الحمام فانه یورث الوباءه فی الاسنان. ایاک ان تدلک رأسک و وجهک بمئذرک الذی فی وسطک فانه یذهب بماء الوجه. ایاک ان تغسل رأسک بالطین فانه یسمج الوجه. ایاک ان تدلک تحت قدمیک بالخذف فانه یورث البرص. ایاکه ان تستجع فی الحمام فانه یذیب شحم الکلیتین. ایاکه والاستلقا فانه یورث دبیله ولا بأس بقراءه القرآن فی الحمام ما لم ترد به الصوت اذا کان علیک معذر. خب اینا همشون تقریبا ما خارج می‌دونیم که مکروهاته، تازه مکروه هم نمیشه غیر بگو ارشادیاته، خود میگن فقهی ازش در نمیاد که ما روش تو حمام پاتو مثلا با نمیدونم خذف با سفال مثلا چیز نکنی، نسابی مثلا سرتو با گل نشوری، نمیدونم صورتتو مثلا با لنگت مثلا پاک نکنی، همه مسواک نزنی، شونه نکنی. یکی دیگه حالا آخرش داره که ایاکه ان تدخل الحمام بغیر معذر، تو حمام بدون لنگ نرو فانه من الایمان، چون یکی از واجبات نست که آدم ستر عورت بکنه. خب این تکلیف وجوبیه. و قد زب اثرک ان عورت ناز، خودت هم چشمت رو از عورت مردم بپوشان و از دور عورتک من انیون داره اله. ولی بینید سیاق تعابی که همش داره ایاکه و کذا فعنه، ایاکه و کذا فعنه همش سیاق تحلیل داره، سیاق تحلیل سیاق فضای ارشاد، فضای مولویت نیسته. باز به همین منوال توی روایت دیگه وسائل داره که
موردش
اگه تنها باشه که تنها کراهت چیه؟ مورد بدون امکان که تنها باشه آره، اگه تنها باشه ما حالش حرمت نمی فهمیم، بعد مطلقا کراهت، حتی بعدش کراهت حالش در نمیاد، ارشادیت در میاد، چون کراهت یعنی تعبد. یعنی مثلا باید آقا تعبدن یکی از دستورات اسلام اینه که مثلا توی حمام نخوابیم، درسته؟ ولی وقتی میگن ایاک ان تجعف الحمام فانه یذیب شحم الکلیتین، تو حمام نخواب که مثلا این پیه دو طرف کلیه رو آب میکنه، اون دسته ارشادی. حالا ما دقیقا که گفتم دفعه نمیدونیم حمام های موقع چجوری بوده، شاید الان مثلا یه حمام های خاصی ساختن که شما یه گوشه شمایی بخوابید اتفاقی نمیفته، مثل این سونایی که الان هست بیرونش یه تخت هایی میذارم میدونمش دراز میکشن، من نظر طبی چی میشه، ولی ممکنه مثلا اتبا بگن نه شما مثلا اگه اینجا به دراز بکشی روی این تخت ها اینجوری دراز بکشی شمی کلیه نظر هم آب نمیشه. خب این تعبد که نیستش که، درست ارشاد دیگه، میگه خب یه اشکالی نداره دیگه، یعنی حتی کراهت هم داشت خیلی در نمیاد چون تعلیل داره دیگه.
این مواردی که مثلا
نه ما اول وقت تو زبان عربی این هم آب رو یعنی طبابت صورت، بعد آبرو هم که بهش میگن آبرو، تو عربی بهش میگن ماول وجگاه مواقع، از این باز که میگن کسی که خجالت داده میشه صورتش شروکیده میشه، تراوت چهرهش از بین میره، ماول وجگاه یعنی تراوت چهره. یا حسن اینجا داره که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایاکه و المطلقات ثلاثن فی مجلسن، برحذر باش از اینه که توی مجلس طلاقش میکردن، اهل سنت توی مجلس طلاقه میکردن. فانه نذوات و ازواج، اینا در واقع شوهر دارن، طلاقشون چی است؟ باطل است. اونها با حکم فقهیش کاری نداریم که ما تو اینجور مسائل باید خلاصه الزم الناس به ما الزمو بگی انفسهم بکنیم، بگیم خودشون چون طلاقشون قبول دارن ما هم قبول داریم، یا باید طلاقای اونها طبق فتوای ما درست باشه. ولی کن حالا وجوبی یا کراهی حضرت هم فرمان کردین سه طلاقا بر حذر باش که اینا شوهر دارن دیگه. اگه اون مسئله رو خارجن گفتیم اینطوریه میشه ایاگش، میشه ایاگه وجوبی. اگه گفتیم که نه اونا طلاقاشون کلن صحیح هستش، میشه یک نوع مثلا کراهت و از اون استحباب ترک که بهتره. که یا مثلا داره قول تو لعب الحسن علیه السلام اینی مبتلن به نظر الان مرعت الجمیله فیعجبن نظر الیها، یا من مبتلا هستم که به زنهای زیبا نگاه میکنم. حالا بعضی معنی کردن نگاه میکنم، بعضی گفتن نگاه میفته، که اختلاف تفسیرش که دو تا فتوا هم بر اساس همین دو تا تفسیر وجود داره الان بین معاصر. فقال علی یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، اگه نیت بدی نداشته باشی اشکالی نداره، و ایاک و الزنا، اما از زنا برحذر باش. ما خارج میدونیم زنا حرامه، ولی الان این لسان روایت ایاک و الزنا فانه یمحو البرکه و یهلک الدین، برکت رو از بین میبره، دین رو نابود میکنه. درسته؟ یعنی خود لسان روایت هم بیشتر لسان راهنمایی، یعنی همون چیزی که خدا حرام کرده رو حضرت در مقام مشورت و خیرخواهی دارن میگن، میگن مواظب باش که مثلا بعد بقیه درست میشه، در اثر داره مثلا فرض کنید. یا در باب نماز داره حضرت فرمودن ایاک و نقرت الغراب و فریشت الاسد، مواظب باش نماز انقدر تونتون نخونی مثل قرابی که نوک میزنه به زمین، یعنی که تونتون بری سجده بیا اینجوری نماز. فریشت الاسد مثل شیرم که میخواد دستاشو پهن میکنه، تو سجده نماز دستاتو پهن نکنی، درسته؟ دستاتو بالا بگیری و باز بگذاری. اینا خب معلومه. باز مثلا تو روایت داره ایاکه و دما و صف که ها به غیر هلها فانه لیس شیء عد آل نقمت ولا اعظم لتبعه من صف که دما. خب زیاده دیگه، فکر کنم نخورم ان شاء الله رفقا خودشون حوصله کنن این روایتی که حالا اینجا توی فایل هست و یه دور حداقل مرور بکنن دیگه، یعنی قشنگ روایتشو بخونن صدرشو ذیلشو سیاقشو. فکر کنم اگه تأمل کنید و نمونه های دیگه‌شو خودتون جمع آوری کنید تصدیق بفهمید که سیاق ایاکه ها عموماً سیاق خلاصه ارشاد، سیاق خیلی مولویت و تحکم نیستش. بگذار یه دست دیگر ادواتی که خوب میشه امام کنه ازش به دست بیاد که ادوات طلبی هست، ادوات تحریض و عرض. خب خاطر شرفت نستش که میگفتن اینا گاهی مواقع در مقام عرض به کار میرن، عرض میگفتن طلبون به لینن، گاهی در فضای تحریض به کار میرن یعنی طلبون به شدته، گاهی هم برای ماضی به کار می‌رفتن میشد فضای توبیخ. خب توبیخ‌هاش هم دو جوره، گاهی توبیخ نرمه گاهی توبیخ خلاصه شدید و با حرارت. حالا با توجه به این مقدمات آیا دلالت بر وجوب می‌کنن یا دلالت بر وجوب نمی‌کنن؟ طبیعتاً وقتی کلمه گاهی برای طلب نرم میاد گاهی برای طلب شدید، ذاتش دلالت بر وجوب نمی‌کنه، چون طلب نرم مثلا عرض و تمنی ذاتش یعنی با ملاطفت صحبت کردن، یعنی ابراز مولویتی خیلی درش چه نیستش دیگه. یعنی نه لحن نیست ها، کلمه‌اش چیزه. یعنی اینه کسی که مثلا چیز میکنه با نرمی داره صحبت میکنه، این کلمه رو درستش کردن برای جایی که میخوام طرف رو هولش بدیم به طرف همون چیزی که خودش دوست داره. نمیخوام من خودم مایه بذارم، نمیخوام بگیم مثلا با داد بگیم مثلا یا با خشونت بگیم مثلا فرق کنه، ولی میگفت مثلا علا تنزل و به نافت و سی و خیرها، مثلا مثال معروفش خونه ما نمیاد که حالا یه چیزی هم به تو برسه. خواستیم دلش رو نرم بکنیم که اون چیزی که مثلا ما دوست داریم انجام بشه. یعنی از مولویت و ریاست خودمون مایه نمیگذاشتیم، داشتیم خلاصه بر اساس مثلا فرض کنید حس رفاقت و دوستی و اینا استمالت میکردیم دلشو. مقام مولویت خلاصه مقام استمالت و نرم کردن دل دیگران نیستش دیگه.
مثلا مثالی که میدادی مثلا رئیس اداره مثلا نماز نیسته با ملاقات که مثلا عرض با لین مثلا امور بخواد که فرد ساعت 7 حاضر بشه، من اینجا عدد عرض استفاده میکنم ولی بازم ضرورت وجوبی مولوی داره.
ببینید دو تا مسئله هم تفکیک بکنیم، یکی این که اینا در مقام قانونی میتونن به کار برن یا نمیتونن، که حتما میتونن، درسته؟ تو این که شکی نیست. یکی دیگه ما ظهورشون در چیه، یعنی این در اطلاق ما با شما خانه هیچ قرینه نمیشه، چون این در وجود قرینه کسان محل بحث ما نیست، بحث ما این در عدم قرینه است. این در عدم قرینه ما اینا رو باید حمل کنیم بر فضای مولویت، درسته؟ بگیم الان طلب المولا هستش مثلا و طلب المولا خلاصه چیز داره، اقتضای مثلا اطاعت عقلی داره، وجوب عقلی اطاعت بر وجوب شرعی، یا نه ادواتی که برای ادوات عرض هستن تو مقام تحذیر خلاصه به کار نرفتن، اینا با مقام مولویت ذاتا مناسبت ندارن. یعنی مثل وحدت سیاق که میگفتیم ذهن آدمو قل میده به طرف خلاصه عدم مولویت، کلماتی مثل همین علا و الله و الله اینا که در مقام عرض باشن هم اینا نوع قرینیتی دارن برای اینکه در مقام خلاصه مولویت نیستن. یعنی تناسب خلاصه حکم و موضوع ادات طلب با مقام مولویت نیست، نه که حالا شدنی نیستش و امکان نداره اونجا استفادهش بکنیم. ما خود صيغه افعل هم میگفتیم، صيغه افعل خب گاهی موقع برای دعا میاد، گاهی برای التماس میاد، گاهی برای مثلا فرض کنین طلب عالی میاد، میشه طلب المولا. بعد گفتیم اگه احراز کردیم که از مولا صادر شده بود، تناسبش با مقام مولویته. لذا میگفتیم که عقلا اینا رو حمل برش میکنن، حمل بر وجوب طاعت میکنن، ولی ادات عرض رو حمل بر وجوب طاعت نمیکنن، چون ده به موالی نیستش که وقتی ما از مولویشین استفاده بکنن از ادات عرض استفاده کنن. موالی ده بهشون بر اصل اولیش اینه که از صيغه افعل استفاده میکنن، یعنی خود طلبشون رو صراحتا بیان میکنن و مطالبه میکنن. اما اگر از لسان تحریر استفاده بکنن، آدم یه خود داره از مولویت اشتیل میکنه دیگه، کمک میگیره. یعنی فکر کنم برای اینکه اون اشکال که شما فرمایید برطرف بشه، باید بگیم که اگر یه اداتی ادات عرض باشه، خودش ظهور خلاصه در مولویت رو میشکنه، چون با مولویت تناسب چه نداره، ولی نه که استعمالش غلط باشه مثلا و باطل باشه. حالا مشکل ما اینه که اینا رو نحوی ها میگفتن بهشون مشترک مثلا لفظی، یه جوری میگفتن که مثلا فرق معانی رو که مثلا بیان کنن، مثلا گفت حلا علا خمسه تا اوجه، مثلا قد یکونو لتحریر، قد یکونو للعرض، قد یکونو لتوبیخ، ولی واقعیتش اینه اینا دارن مشترک معنوی هن، مشترک لفظی نیستن، کلن یه معنی داره. درسته حلا یعنی تقریبا معادل فارسیش میشه چرا نه، درسته؟ چرا انجام ندادی یا چرا انجام نمیدی. اصلش یک استفهام منفی بوده، این استفهام منفی کم کم که شده ادات تحریض و امثال اینا، و به همین سیاق هم الله و لولا و لوما و اون این چرا نه که حالا اصلش هم هستش، غیر از مقام طلب مولوی هستش، اینا مشترک لفظی هستن بین عرض و تحریض. لذا ما وقتی استفاده میشه خیلی نمیفهمیم که مولا خلاصه داره ابراز طلب نفسانی میکنه، درسته؟ یا نه داره به مخاطبش میگه که این کاری که میکردی اگه نمیکردی مثلا مفیدتر بود، بهتر بود، داره صرفا راهنمایی میکنه. اگر که یک سیاقی داشته باشیم که توش فضای خلاصه بعث و تحریک و همون تحذیر و طلب به شدت باشه، چرا میگیم که این سیاقی سیاق مولویت. اما اگر که سیاقش اینجوری نباشه، علالقادر خود این کلمه به تنهایی اون طلب المولا فهمیده چه نمیشه دیگه. آخه اگه اشتراک لفظی باشه، این آدم فرض کنم که حلای تحذیریه داریم، یه حلای ارضی داریم، یه حلای توبیخی میگیم، علالقادر حلای تحذیری و توبیخی داله بر وجوب، هر حلای ارضی داله بر چه داله بر مثلا وجوب نیست مثلا. ولی اینا که مشترک لفظی که نیست، اینا مشترک معنوی هست. یه کلمه هست به حسب مقامات چیز میشه. یعنی چیز که ما چند نوع حلا داشته باشیم که میگیم این نوعش داله بر اون دوش داله بر وجوب نیست، عملا باید بگیم این کلمه خودش ذاتا دلالت نداره، دلالتش موکول به قرائنه. بله دیگه، وقتی سر ماضی در میاد میشه توبیخ، سر مستقبل که در میاد میشه تمنی و عرض و تحس و تحذیر و نمیدونم این حرفا دیگه. خودش ذاتا لا به شرط میشه دیگه نسبت این مسئله.
ما شک کردیم به حال اصل و عقل.
خب هم قانون اگر که ببینیم، ما تو صيغه افعل میگفتیم که یک ادعامون این بود، لااقل میگفتیم که یه دعوی است بین مثلا عرب، مثلا یا یه پله جلوتر مثلا در بین عرب و فارس، که اگر که مولا طلب خودش رو ابراز کرد باشه و مطالبه کرد، مطالبه او چی داره؟ حق و طاعت داره. درسته؟ مادامی که قرائن بر چیزای دیگه نداشته باشیم، اگه شک میگیم گفتیم اصل رو میگذاریم بر خلاصه حق و طاعت. قبل الان حلا هم توش خودش ذاتن ابراز طلب مولا داره یا نه؟ اگه واقعا بگیم ابراز طلب مولا داره، خب این حرف خوبیه دیگه، میشه همین که شما میفرمایید، اصلا میفرمایید که میشه داله بر خلاصه تکلیف. اگر که نبگیم این ذاتش داله بر طلب نیستش، این ذاتش میخواد مخاطب رو با یه استفهام انکاری ترغیب بکنه به انجام دادن یه کاری، درسته؟ میگه مثلا چرا نرفتی؟ الان واقعا اگه مولا بیاد بگه مثلا تو چرا نرفتی، اوغلا اینو حمله بر چیز میکنن، حمله بر وجوب میکنن، حق و طاعم میارن مثلاش. ذاتش ابراز طلب نیستش، درسته؟ ذاتش بیان یک سواله که میخواییم با این سواله تو ذهن مخاطب انگیزه ایجاد بکنیم که اون کار چی میکنن؟ انجام بدن. حالا اگه بخواییم یه پله بریم عقبتر تو بحثای بلاغی، من خیلی حضور ذهن ندارم، این رو فقا کمک کنن، شاید یادمون بیاد که اونجا تو توضیح میدادن که چجوری استفهام انکاری موجب بعض مخاطب میشه. میگفتن وقتی ازش میپرسی که چرا نرفتی، اون شخص در میفهمه که استفهام حقیقی که نیستش که، ولی ناخودآگاه میره دنبال علت اینکه این کار رو چرا انجام نداده در ذهنش، بعد علت رو کشف میکنه، علت رو که کشف میکنه با کشف علت انگیزه پیدا میکنه که پس برود. درسته؟ مثلا رفیق شما مثلا نشسته، میگم چرا نشستی؟ پاشو برو. درسته؟ این چرا نشستی فایده‌اش چیه؟ او رو برش می‌گردونه به وجدان خودش که تأملی بکنه که من الان نشستم در اینجا هیچ مصلحتی ندارد. از اینکه مصلحت ندارد انگیزه پیدا بکنه که پس پاشو حرکت بکنه دیگه مثلا. یا اگه دیروز مثلا یه جای باید می‌رفته نرفته، میگم چرا دیروز نرفتی؟ با این چرا نرفتی خودش برمیگرده دنبال علت، سوالو بررسی می‌کنه، ببینه علتی نداشت، خود به خود شرمنده میشه که آره من نرفتنم هیچ علتی نداره، هیچ توجیهی چیه وجود نداره. اینا جنسشون خلاصه ذاتن جنس ابراز طلب مولا نیستش، یعنی مخاطب رو داریم تحریک میکنیم به واسطه یه سوالی که در ضمن خلاصه چیز هستش، در ضمن این کلمه وجود داره. و اینا لذا شبیه امور ارشادی میشن، یعنی داریم خودش رو بر اساس فکر خودش حل میدیم به طرف رفتن مولا، نه بخاطر که من دارم میگم. حالا اگه یه موقع بیاد همه تو لحن توبیخ و داد و فریاد، میگیم با این مولا داره داد میزنه، داره ابراز طلب خودش هم میکنه در ضمن این دیگه، یک وجوب ازش فهمیده میشه. ولی ذات کلمه اینجوری نیست. اگه مثلا رئیس مدرسه میگه مثلا چرا اینجا نشستی مثلا داد بزنه، ما از این لحنش مولویت میفهمیم، اون که دلالت لحن. ولی خود کلمه چرا نشستی ذاتش طلب نیست، این غلط نیست که نشین، درسته؟ برو مثلا فرض کنیم که ابراز طلب است. خلاصه موضوع اون بنا عقلایی رو محقق نمیکنه. شاید دیگه یه در واضح تر شد. خب راستش ادبیات زبان شناسی که ظاهرا اینطوریه، نمیخوام بگم که الانم شده هستن، الانم مرکبن ها، الان که بالاخره وضع جدید پیدا کردن، ولی وضع جدیدشون جنسش با صيغه افعل لا تفعل فرق میکنه. دوست خب الله و الله و حلا که اینجوری هست، لولا و لوما رو واسه شون یک الان لولا لوما تو روایت هم فکر نکنم خیلی مستفید باشه، متعارف باشه، ولی لولا و لوما رو توی توجیهش یه جور دیگه چیز میکردن، شاید لوه مثلا تمنی میگرفتن با مثلا حرف نافیه. فکر نکنم تو روایت مثلا لوما استعمال چیز داشته باشه، مثلا تو وسارشی که اصلا مثلا لوما نداره. مثلا آیه شریفه سوره لولا کانت قریتان آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو، درسته؟ اگه حوصله کنید راجع استثناء الاش تأمل بفرمایید، لولا کانت قریتان آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، استثناءش کاملا فقط تو همین این فضای چیز تفصیل معنا پیدا میکنه که این لولا رو شما حالت ترکیبی بفهمید، و الا اگر معنای ترکیبی باشه الاش معنی نمیده. ببینید شما لولا رو معنی بکنید مثلا باید، مثلا بعد میشه چی میشه لولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها، یعنی باید باشد یک قریه ای که ایمانش به اون نفع برساند، درسته؟ مگر قوم یونس، اصلا هیچ معنی مناسبی نداره. این وقتی معنی مناسب پیدا میکنه که این قریت ها نکره در سیاق نفع باشه و الا استثناء بخوره، میگیم لولا کانت قریتون، چرا نبود یک قریه ای که ایمان بیاورد و ایمانش به اون نفع برساند به جز قوم یونس، چرا بقیه قریه ها اینجوری نبودن؟ ولی اگر که اینو شما به صورت استفهام منفی نفهمینش، صرف تهدید با الا استثناء اصلا تناسبی نداره که، درسته؟ باید باشد یه قریه نکره ای که ایمان بیاورد ایمانش به اون نفع برساند مگر قوم یونس، درسته؟ استعمالاتش کاملا نشون میده که اینا مستقیما دلالت بر حس و تهدید و عرض و تمنی و این حرفا ندارن. خلاصه شاید اینجوری دیگه بیانش در روشن‌تر شد به کمک اشکالایی که رفقا کردن، که خلاصه ذاتش ابراز طلب مولا نیستش، و چون ذاتش ابراز طلب مولا نیستش دلالتش بر وجوب عقلن یا شرعن قابل پذیرش نیست، میشه ازش خلاصه به تناسب مقام استفاده کرده.
حالا تحذیدش
که توی تحذیدش هم حتی ما نمیتونیم وجود مولوی رو بیاریم. خب ولی تو تحذیدش ما از حلا الا نمیاریم، از اون قرائن مقام.
نه یعنی اگه تحذیز رو تونستیم بفهمیم بازم اینطوری که
فهمیدیم بازم تحذیز رو که طلبه به شدت نه، یعنی اون میشه فرق مثل که اینا مناسبت حکم موضوع دیگه، یه خود کلمه ساکته، ولی این مولا هم رو با داد گفت، این دادش میشه ابراز طلب، درسته؟ کار صیغه افعال انجام
ممکنه
ده.
یه جایی مثلا تحذیز باشه ولی بازم ارشاد میشه.
نه نه ممکنه که حتما داریم استظهار میکنه.
خب استظهارش هم تو ارشادی بودن که اشکاله، مثلا با ایاکه خیلی فرق داره.
همون ایاکه هم اگه مولا با داد بگه شما چی کار میکنه؟
پس تحذیز خالی کاربرد نداره، یعنی لحن هم باید بازش
باید. اصلا هر کنگی مشترک معنوی بخش مشترک معنوی تحذیزش همشن قرینه فهمیده میشه، درسته؟ ذاتش که داره بر تحذیز نیست، اصلا ما حلای تحذیزیه نداریم، ما یه حلا کلا داریم، درسته؟ قدیستم رو فی مقام العرض، قدیستم رو فی مقام تحذیز، درسته؟ خودش که ذاتش ساکته، ولی اگر این مناسبات حکم و موضوعش اضافه بشه اون قرینه ها کمک میکنه که چه بشه؟ داله بر وجوب بشه، یعنی میشه موضوع برای وجوب عقلی بشه، ابراز طلب مولا یا طلب مولا عقلا اطاعتش واجبه.
خودش
بالاخره
ظهور در غیر
مولویت داره، ظهور در لابه شرطیت داره، این شکل بفرمایید، ساکته ساکت از مولویت آدم مولویت دیگه، ولی بیشتر فضاش درست نیست، بیشتر فضاش نیست که بخواد مخاطب رو واگذار بکنه به فکر خودش، بر اساس فکر خودش مثلا برجید بکنه واکنش نشون بده و اون کار انجام بده.
یعنی بازم رابطه بین مخاطب و فعل بیشتر،
آره، بعد با مصلحت و مفسدش، درست میگیم چرا این کار رو نکردی، یعنی برو فکر کن و این جاش بود که همچین کاری انجام بدی. لذا معمولا این کلمات جاهایی به کار میرن که مخاطب من شأنه کان ان یفعل، درسته؟ مثلا حرف علای عمموه قد قتلوه علای عمموه، درسته؟ میگن چرا تیممش ندادن؟ یعنی باید خوش عقلشون میرسید، درسته؟ نیاز به این نشه که مثلا من بیام چیز بکنم، انشاء بکنم.
در زمانی که ما شک کردیم
چه کار کنیم؟ مجمل
میشه مثلا
مثلا یعنی
بده این ها یا نه؟
آره دیگه برای ارشاد بوده میشه. نه نمیشه برای ارشاد نمیدیم، حد اکس در نمیاد دیگه. حالا ارشادیست یا استحبابیست اینا باید قرینه در بیاریم دیگه. ولی بعدم سیاقاش هم نگاه کنیم، مثلا دارن میگه شک آره جنان النبی صلی الله علیه وسلم انه قطع علیه طریق، میگه خدمت حضرت شکایت که تو راه که میمادم دوزار جنام گرفتن اموالم رو دوزیدن. فقال صلی الله علیه وسلم هلا تختمت بالعقیق، خب چرا عقیق دستت نکردی؟ فانه یحرس من کل سو، عقیق انسان رو از هر سوی حفظ میکنه. اگه این چیزایی که حقیر عرض کردم از جهت نحوی درست باشه و اگر این روایت واقعا نقل به لفظ باشه، این معنیش نگه یعنی اینا عقیق رو از قبل میشناختن و واقعا هم همینجوری، یعنی روایت همینجور به دست میاد. عقیقش این است که مثلا رسول خدا چیزش کرداشن انشاءش کرداشن اولین بار که آره یه سنگی هست برای این تو دل پود در بین خاصیت هم میشناختنش و میدونستن مبارک هست. خب چرا عقیق دستت نکردی؟ عقیق از هر بلای آدم رو حفظ میکنه، درسته؟ کاملا تعلیل داره. این تعلیل ها چی هست؟ بیشتر آدم بره بین مناسبت فعل با اون فضا هم که کاملا فضای خود ارشاده دیگه. ولی مثلا ببینید اینجا روایت بعدی میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی طفت و فلم عدر از ستتن طفت او سبعن، طواف میکردم نفهمدم شیش دور دادم یا هفت دور. گفتم خب یکی دیگه اضافه میدم که کامل بشه دیگه، فطفت و طوافن آخر. فقال هل لست انفت، چرا از اول شروع نکردی؟ درسته؟ خب اینجا چون بحث تعبدی صرف هستش و مسئله حجه، صیغه هل لست انفت دلالت بر وجوب نمیکنن، ولی ما میدونیم یک مسائل مثل حج و نماز و این حرفا امرشون دارمدار میره صحت و فساده. لذا اگه گفتن این کار رو انجام بده معنیش نست که این کار چه واجبه، اون ما داشت وجوب میفهمیم، ولی نه که این کرمه داله بر وجوب باشه، میخواد دیگه امرش داره بین ساعت و فساده، حالت استحبابی نداره. یعنی اینجوری نیستش که بله خب خواستی میتونی مثلا از نو شروع کنی، خواستی میتونی یه دور اضافه کنی، مخیلی. اگه واقعا همش احتمالی بدیم میگیم خب دلالت بر وجوب نداره، میگیم مثلا در باب حج ممکنه که طواف مثلا بشه از اول انجام بدی، خواستی یه دور اضافه کنی، درست؟ حالا ما باید تو بحث حج رو چیز کنیم دیگه.
این موارد اگه ما اون معنای این کلمات رو اونجوری پررنگ بکنیم، بگیم اینا یه نوعی مثلا ارشاد به وجوده،
آها قبول
دادن مخاطب به مصلحت وجودیه.
بله بله، مثلا این مثلا اون که حضرت پرسید من عین علم تعنر مذهب بعض رس از افران مکان البا، یعنی اینا یه احکامیست که باید خود طبق قرائن و شفاهدن هم میفهمید باید چی کار بکنه دیگه.
استثناء نسبت به اون مبنی هم سوپه میشه، ما هر که برش کلیت قائل میشیم.
بله.
اینا
تو همون چارچوب، ولی خب چند از خارج مثلا قرائن نداریم که یک، یعنی دوتا راه بیشتر نیست، وقت نسبت به یکیش تحریف میکنن ترغیب میکنن، من فهمم خب پس حتما این درست اون یکی باطله دیگه. دوباره میگم بعد کتاب حج ازش بحث کنیم دیگه. دیگه مثلا داره که روا صلی الله علیه و سلم رجلا من الانصار له ولدان، همش نمیخونم دیگه، چند تاشو میخونم. حضرت دنگ یکی از انصار دو تا بچه داره، قبل احدهم ما تا ترک الاخری که بوسید اون یکی نبوسید. حضرت فرمودن هلا واسعی تا بینهما، چرا بین اینا تساوی برقرار نکردید؟ این کاملا ارجاع به یک امر فطریه، درسته؟ امر تعبدی نیستش که مثلا فرض کن مثلا واسه بین اهما، چرا بین اینا چیز نکردی، یکسان رفتار نکردی، برابر قرار ندادی اینها رو؟ مواسات گفتن، یعنی حالا تفسیر مختلف کردن، ولی توی این سیاق مثلا معنیش برابریه دیگه. چرا اینا رو با هم دیگه، چون خود آدم میفهمه وجدان اگه دو تا بچه داره خود باید نام یکسان رفتار کنه دیگه.
خیلی وقتا بین بچه‌ها فرق می‌ذاره واسه عملی که انجام میدن.
خب اونا رو بچه کوچیک نه، مثلا دو تا بچه مثلا 10 سال 15 سال داره تربیتشون کنه، آره دو تا بچه کوچیک که اینا رو بخواد بغلشون ببوسیشون، خب بس بوسیدنه. درست دو تا بچه کوچیک آدم میفهمه نه، بچه‌ن تمایل خب ایجاد بکنه دیگه، نه اذیت میشن، حسادت رو وجود میاد، میگه دلش میشکنه.
خب یکی چی بیشتر دوست داری دیگه، اینو بیشتر دوست داری، آقای من خوشم میاد
نداره، ولی خب عقل آدم میگه گشت رو بیشتر دوست داری، مصلحت اون اقتضا میکنه که باشیم یه رفتار یکسان داشته باشیم. خب حالا من میگم نه فطریه، میگم واقعا امر بدیهی نیاز پیغمبر فقط، ولی ببین یه موقع یه چیزی که ما اصلا شعورمون نمیرسه، حتی در دستور میدن درسته، میگن واسه بیانهم، یه موقع که نه شعور فطری ما خودش به ما میگه لذا استفهام انکاری، میگن که آدم به خودش برگرده.
یک واقعی باشه میتونه اینو ببینین، اینو بیشتر دوست دارم.
خب نه این
که معلومه دوست داشتن. خب
نه ببینید تو ادبیات خوندی استفهام حقیقی با حلا نمیاد دیگه، چون اصلا حل وقتی لای نافیه سر فعل ماضی داخل نمیشد به تنهایی دیگه، درسته؟ تو فقط مقام تهدید و عرض بود که به کار رفتش. این معلوم یعنی میخواد که چرا این کارو کردی، یعنی خودت یه ذره فیضان خودت برگرد، احساس کن که این کار کار پسندیده نیست. بله،
الان
نه نه من که اینو تو ادبیات لحن استفهام میفهمم راستش. من باید اینجوری بخونم مثلا فارسی سوال. من دیگه نمیفهمم، نمیدونم دیگه الان تو حل و فصلش کنید. یعنی به خود میگم استعمالات مثلا اون لولا کانت قریتون نگاه کنید کاملا لحن استفهام منفی داره، نکرم در سیاقش تعمیم پیدا میکنه، استثناء ازش ممکنه دیگه. یا اون روایت معروفی که خوندید توی شهر لوم و اینا، ببینید مثلا این فضاشون فضای قانونی، آدم آدمش حکم شرعی به دست میاره، داره که خلاصه بنده خدای قرار بودش که سنگسارش بکنن، براش حفره کندن و بعد داخل حجره کردن و شروع کردن به زدنش و این همجه که داشتن میخواستن بزنن چه از تو حجره پریدون رو فرار کرد. خلاصه داشت فرار میکرد، زبیر ابن عوام با یک دونه ساق شتر یک محکم خلاصه زد بهش و افتاد زمین و مردم ریختن انقدر سنگ زدن کشتنش دیگه. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادن، حضرت فرمودن حلا ترکتموه و یذهبوا اذا هرب فانما هو الذی اقر علی نفسه. وقتی فرار کرده چرا ولش نکردن؟ این خودش اقرار کرده بود، چون قاعدش نیست که اگر کسی خودش اقرار کرد بعد فرار کرد ولش کنن دیگه، ولی اگر که بیانه قائم شده و فرار کرد ولش میگردن، یعنی تو مقصر هستی. خب حلا ترکتمو اینجا داشت حکم فقهی به دست میاریم، چرا؟ چون میدونیم آدم کشی حرومه. اگه گفتن که اینجا ولش میگردیم بهتر بود، این خارجن ملازم هست باید که یعنی واجب بود، چون امرش داره بین چی هست؟ بین حرمت و حلیته. نمیشه بگیم نه مستحب بگه ولش کن، اینا کشتنش هم کشتن، درسته؟ این از قرینه خارجی به دست میاریم، یعنی اگر شرعاً کشتنش واجب نباشد پس حرام است، ولی خود کلمه مستقیماً دلالت بر این معنا نداره. یه روایت دیگه هست که شلالا ملاحظه فرمود که شخصی مثلا مکاتبه بود، بخشش آزاد شده بود بخشش آزاد نشده بود، بعد جنایتی انجام داد، زنا کردش، می‌خواستن شلاقش بزنن، حضرت فرمودن که باید به حساب درصد آزادی و رقیت و حریتش زنا بزن، شلاقش بزنن، جلش بکنید. و یک کسی اومد خدمت حضرت، حالا رو باید بکنید دیگه، الان معطل نشده بزن، خب مثلا چرا اینطوری مثلا انجام ندادید، چرا بیشتر از این شلاق زدید؟ اینم چون فضا فضای کاملا قانونی است و میدونیم شلاق زدن یا واجب است یا حرام، اگه گفتن چرا شلاقش زیاد زدید، یعنی فهمید مقدارش چیست، اضافهش حرام بوده، اما نفس کلمه دلالت نمی کنه. بگذاریم یکی دیگر کلماتی که خیلی استفاده نداره ولی حالا فعل جمله هست، کلمه به حقی علیک، درسته؟ اینم حالا طبق جستجوی دور قبلی کردیم ثمره فقهی خیلی نداره، این روایاتی که واسش پیدا کردیم بیشتر روایات غیر مولوی هست، یعنی فضای روایات فضای مولوی نیست، گویا تو زبان عرب بیشتر تو فضای استعطاف و استمالت استفاده میشه، یعنی یه کلمه ایست که عرفن وقتی میخوان دل کسی به دست بیارن، درسته؟ مثل که اصلا ما تو فارسی مثلا بگیم جون من این کارو بکن، خب یکی از اگه جون من این کارو بکن ما فقط از مولویتش استفاده نمیکنه حقیقتش، گرچه اگه مولا واقعا از مولویتش استفاده کنه که جون من، خب جون مولا از همه چی از ارزشش بیشتره. پس اینو عنایت بفرمایید، کلمه به حقی علک ذاتش اگه از مولا سر بزنه خب میشه حق المولویه دیگه، یعنی میشه به حقی، به حقی الذی انا مولا کرد، درست این کارو بکن. ولی چون استعمالش عرفا برای جایی هستش که در مقام استمالت و استعطاف هست، درسته، شاید چیز نشه، شاید ازش استفاده مولویت نشه، این دیگه بحث میشه بحث در واقع لغوی که آیا این کلمه چیز داره، یک حقیقت عرفیه ای داره در مقام استمالت و استعطاف یا چی یا نداره. اگه گفتیم چیز داره، خلاصه استمالت و استعطاف تو دلش داره، از مولویت میاد بیرون، میشه معنای استحباب. اگر نه میتونیم بگیم که خب این ذاتاً باید دلالت بر وجوب بکنه، چون مولا حقش حقش است، وجوبی است. ممکن است شما بگیم بحث مقامات فرق میکنه دیگه، مثلا بعضی جا واقعا داره از حق مولویتش مایل داره، بعضی جا نه. حالا اصلا نمونهاش اینا بیشتر میگم تو فضای بحث تاریخی ها. خب چون روایت معروف شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه معروف است که حضرت وقتی از منزل میخواستن برن بیرون، به از تو ام کلثوم فرمودن که یا بنیتو به حق علیکه الا ما اطلقتیه، فقط حبست ما لیس له لسان. وقتی پرنده ها اومدن شلوغ کردن، فرمودن به حق من بر تو، اینا رو یا آزاد کن یا بهشون رسیدگی کن، مثلا فرق. بعد امام حسن خواستن بیان مسجد، حضرت به امام حسن گفتن مثلا به حق علیک الا ما رجعت الا فراشک، به حق من بر تو برو سجاد بگیر بخواب، مثلا فرق. درسته، تعابیر اینطوری حالا شبیه اینا تو روایت امام رضا صلوات الله علیه و امام جواد، من باز روایت معروفی داره که حضرت نامه نوشتن فی کتاب ابو الحسن رضا الله ابی جعفرین علیه السلام یا ابا جعفرین بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجو که من الباب الصغیر فانما ذلک من بخل منهم. این موالی یعنی خدم و حشم، شما را از در کوچیکه میبرن که مردم دور شما جمع نشن، از شما پول نگیرن. لالله ینارم این که احدون خیرا و اسألو که به حقی علک لا یکن مدخلو که و مخرجو که الا من الباب الکبیر. از تو تقاضا میکنم به حقی که من بر تو دارم که همیشه از در اصلی بیا، فضا رکبته فلیکن مرکز ذهبون و فضه، هر وقت سوار میشید از اون در میبینید همراهتون دینار و درهم باشد. و ثم لا یسألو که احدون شیئا الا اعطیته، هر کی هم تقاضا کرد شما بهش همونجا پول بدین. بعد فعلا اگر از اموات بودن که حداقل 50 دینار بده، اگر از اموات بودن حداقل 25 دینار بده، درست به دیگران هم انفاق کن.
برای افراد دیگه هم داره، افراد عام که باشون صحبت کنن، چون این مواردی که فهمیدین که مثلا یا فرزند امام بودن، یعنی یه فضای خاصی مولا خود از حق خودش استفاده کنه، ولی چون اون طرف هم شأنه
سن بالایی داره، این به حق علیه استفاده می کنه، مثلا
فرزند معصوم بوده. نمیدونم،
باید بیشتر
بگرده. یعنی الان امام به ما بگه به حق علیه که از وجود خیلی بیشتر مهمه، یعنی هم بگه که حتما این کار انجام بده، به حق علیه فرق داره با حلو و حلو. یه امام گفته به حقی علیکی کار انجام میده، فهمت من انجام میدارم.
بزرگواران هم که وجود فهمیدن دیگه.
خالد من اینو این شکلی سوال مطرح کنم، مثلا امام علیه السلام مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله سن به شما بگن که جون من بیاره مثلا یه کاری انجام بده،
من انجام
چی؟
اگه بگه
مثلا
واجب
برد
انجام
بده، شاید
انجام
نده، ولی اگه بگه شاید معادلش این نیست، چیز میرم انجام بده، معادلشو با یه حقیقتی که در عرف خودمونه داریم مساوی
نه خواهر بر من یه نکته میخواهم این حال کنم، این وقت میگن جون من، خب آگه یقینا انجام بدیم که درسته، دیگه درسته در شکی نیست، ولی خواهم بدم این تعبیر چیز داره، بار حقوقی داره یا بار حقوقی نداره؟
بار حقوقی داره، یعنی اگه تو این کار کنی جون من در خطر کردی.
امام اذیت میشه دیگه، مثلا میگه جون ما این کار بکن مگر اینکه ما رو بکشن.
بابا مطلوب بودنش قطعا محبت توش ظاهرا چیزه. پس شاید اینجوری بفرمایید، حالا اینو روش تعامل کنید تا فردا وقتونم تموم شد. اگر بگیم حق مولا، درسته اینجور موارد حق فقط حق مولویته، درسته مولا هر وقت به حق مولویتش داره کسی چیزی طلب میکنه، اطاعتش واجب است قانونه، درسته؟ ما داریم خیلی قانونی فکر میکنیم، اخلاقی معنوی اینا فکر نکنیم، درسته؟ یعنی معنیش نیست که اگه بعدا ما انجام ندیم کدکمون بزنم.
خب امام این به حق علیه که فقط به شیعیان و مثلا بچه هاشون و شیعیان خاص میگن، اگه همین حرف رو بخوام بزنم به یک مثلا کسی که خیلی مثلا اعتقاد نداره فقط میخواد اما قانون و اینا رو بفهم بشه میگه که حتما این کار انجام بده.
نه من الان سوالمون اینه، مثلا اصلا فضا امام علیه السلام بیان بیرون داره سخت میشه، شما مثلا توی اداره، درسته رئیس اداره شما میگه فلان جون من فردا زودتر بیاد اداره،
خب رئیس اداره داداشمه میگه که جون من فردا زودتر بیاد حالا... دیگه چون داداشمه میگه دیگه،
ولی حالا داداشتون یا رفیقتون یا هر کی میخوام
رفیقه میگه اینا، یعنی هم امره.
الان سوالون اینه، نه سوال این فردا شما دیر اومدید میتونه شما رو مجازات کنه؟ شما میگید یا چون که شما که دستور ندی گفت جون من، حالا ما هم نیومدیم دیگه. نه ببخشه، نه حق مجازات داره، نه مثلا مجازات بخواد بکنه اوغلا جمع بشم یا چرا میخوای تنبیهش بکنی، میخوای اخراجش بکنی، میگه گفتم صبح بیا، درسته این عبد میتونه احتجاج بکنه بگه بابا نگفت، یا گفت جون من بیا، درسته رفاقتی بود قضیه، دوستانه بودش، تعبیر قانونی نبود. حالا ما ممکنه یه حرف اضافی بزنیم، این نکته شما کنم نکته خوبی باشه که بگیم که مثلا امام علیه السلام مثلا اگر که این تعبیر رو به کار بردن، گرچه این تعبیر ذاتش تعبیر قانونی نیستش، ذاتش تعبیر مثلا ملاطفت و مهربانی و این حرف هاست، نمیخوایم از ابزار قانون استفاده کنیم، میخوایم از ابزار رابطه عاطفی استفاده کنیم، ولی چون حق امام یه حق خیلی بزرگی هستش، اگر امام واقعا این تعبیر به کار بردن حسابش با بقیه فرق میکنه. مثلا لازمه در خصوص حق امام این است، این ذات تعبیر دلالت بر وجوب نمیکنه، اما خصوصیت مصداقش مثلا که امام علیه السلام باشن یه طوری است که مثلا انسان میفهمه که مثلا اگه انجام نده اهانت مثلا به شأن امام شده مثلا و از باب اون اهانت چیز بشه حرام بشه. این حرف بدی نیست، شاید اینا که رفقا مثلا حسشون اینه که الان اگه بفرمان خب یقینا انجام میدیم، به قول شما اگه بگن افعل شاید یواشکی انجام نده، اما بگن به حق علک حتما انجام میدیم، شد از باب این باشه که صدق اهانت میکنه مثلا، درسته؟ ولی کلمه ذاتا دلالت چیه؟ نداره. بعد حالا اون بستگی هم داره که مولا چه حقوقی داشته باشه. ببینید مثلا یک از فقط مولاست دیگه، به حقی علیه خانه به حق المولویه، یه موقع علاوه بر این که مولا هستش رفیق صمیمی شما هم هست، درسته؟ میگه خاطر حق حقوقی که ما داریم برو این کار انجام بده، بعد شما میگه دلم نمیخواد انجام بدم، درسته؟ یعنی بس حق حقوق دیگه، این حق حقوق بسیده که وجوب طاعت داشته باشه، وجوب طاعت چی؟ نداشته باشه دیگه. نظام فکر کنم دقیقش اینه که بگیم به حق علک ذاتن از وجوب طاعت چیه؟ مثلا وجوب طاعت لا به شرطه، اگه اون حقی که درش به کار رفته حق المولویه باشه، حق المولویه وجوب طاعت داره، اگه یه حقی غیر از حقوق واجب و طاعت باشه وقتی از درش وجوب طاعت نیستش دیگه.
میگه ذاتم خارجی اگر
حقیقت عرفی
در
استاد آفتی ماشه میگه، نه اصلا کلا کلمه اصلا قبل از اونجا
این مولا نمیخواد حق مولویت
بشه، نه اصلا کلمه به حق علک اصلا اینجوری نگاه کنید، کلمه به حق علک ذاتش چی میگه؟ میگه به واسطه حق من بر تو، اگه این حقی که داره میگه حق مولویتش باشه حق و تا میاره، اگه حقی غیر از حقوق دیگه باشه مثلا حق پدری، حق رفاقت، حق مثلا نمیدونم همسفرگی، همجواری، این حرفا وجوب نمیاره، درسته؟
سلام
این یه مسئله کلی، باید احراز کنیم اون حقی که داره تو سیاق به کار میاره چه جور حقیه.
یعنی حقیقت عرفی در استمالت شده باشه در صورت مولا مفید
میشه. آها بعد وقتی حقیقت عرفی شده باشه اون وقت ممکنه بگیم اگه مولا هم گفتش از حق مولویت هم داشت استفاده میکرد، حق مولویت به عنوان حق العقابش استفاده نکرده، درسته؟ چون مولا دو تا مرتبه حق داشت دیگه، یک مرتبه پایینترش داره استفاده میکنه. ولی حالا اشکال شما فکر کنم وارده، یعنی اگه اون محل بحث ما که مردم کوچه بازار که نیستن که، محل بحثان امام علیه السلام هستن و حق امام چون اعظم الحقوق هستش، اگه واقعا بگن به حقی علیه
مورد دیگه به مخاطبین دیگه هم هستش مثلا بچه هاشون هستش.
اصحاب گفتید.
یه روایت دیگه اینجا داریم که به چیز فرمودن
خیلی معادل همین جون من هم میخواییم در نظر بگیریم تو خود فارسی ما هیچ وقت جون طرف رو حساب نمیکنیم چقدر ارزش داره مثلا اینگاه داره بگم مثلا تو رو خدا.
آره این میشه حقیقت عرفیه که من عرض کردم. اگه حقیقت عرفی نمیشه اصلا معنیش بهش خارج میشه دیگه. این باید
بریم استعمال رو دیگه کردیم چی از میشه استعمال اگه برم خیاله که مثل جیون من باشه واقعا
این اگه واقعا معنی حقش خارج شده باشه ولی اگه معنی حقش مونده باشه مولاش گویندش هم امام باشن
وجود بیشتر بشه
و هم اگه اون حقیقت عرفیه نباشه گویندش هم امام باشن که بعد امام نسبت به ماها باز نسبت به امام حسن اینا یه حق پدری دارن. مثلا الان فرض همونجا که امرمای فقط به حقی علیک برو بگیر بخواب دنبال من نیا مثلا امام حسن باشون شرعن واجبه که مثلا دیگه نرن دیگه یا که احتمال بدن جان امرمای در خطر پا میشن دنبالش یواشکی میرن ولی تکلیف یک بار اضافه دارن امرمای تکلیف کردن دیگه به من شهید هم میشن شهید شن مثلا درسته. اگه دلالت بر استعطاف بکنه امام حسن مثلا هیچ اشکال شرعی نداره که بعدن حالا یواشکی دوباره برن رو گفتن برن دیگه. درسته. اگه دلالت بر تکلیف بکنه اگه این دلالت بر استمالت و استعطاف میکنه خصوصش فرق میکنه دیگه. درسته. خلاصه پس بریم جنبنده کنیم بحث دیگه رد شیم دیگه. اولا باید ببینیم اون گوینده چه حقی داره یعنی به حق علیه کدوم حق رو قصد کرده این که قدم اول. دوم ببینیم که آیا حقیقت عرفی در مقام استمالت و استعطاف شده یا چه یا نشده. اگه واقعا حقیقت عرفی شده باشه طبعا دلالتش چی میشه؟ دلالتش خراب میشه دلالت بر قانون تکلیف نمی کنه دیگه. اما مادامی که حقیقت عرفی نشده باشه اگه حق حق مولویت باشه خب تکلیف میاره و الا تکلیف نمیاره. حالا این مشکل هستش نیگه خیلی تو روایات ما استفاده نمیشه یعنی اون جایی هم که استفاده شده کاملا فضاش فضای چیز حقیقتش حالا باید خودتون نگاه کنید استعمالاتشو فضاش هم فضای استعمالاته خیلی فضای قانونی راستش نیست یعنی یه طوری که اگه آدم مثلا انجام بده نمیگن بعدا تو چیز کردی خلاصه مثلا لجبازی کردی مثلا نمیدونم قانون شکنی کردی
استعمالش تو غیر از فضای روایت هست مثلا چی بود مقام
نمیدونم باید بگردم من توی غیر روایت ها نگشتم نه خیلی تأثیری نداره نه خیلی تأثیری نداره یه روایت داره که حالا تو بسال درجاتی که یه کسی که یک حیوانی رو شکار کرده بود حضرت فرمودن اسألو که به حقی علک الا اخرجت الا یا حاضر خشف علت استدت حال یام فرمودن به حقی که من بر تو دارم بیا مثلا این حیوانی که امروز شکار کردی رو بده مثلا اینجا به حقی که من برگذارم خیلی حق المولویه راستش نیست چون اونا حضرت امام سجاد خیلی مولا تلقی نمی کردن تو اون زمانه احتمال که مثلا من سیدم و فرزند رسول خدا هستم و مثلا دلش رو به دست بیارن مثلا این خلاصه آهویی که شکار کرده بچه آهو رو بگیرن بدن به مادرش مادرش اونو شکار کرده بود گفت آقا مثلا بچه هانو شکار کرده شما کاری بکنین مثلا دلش رو به دست نمیدن به حقی که من برگذارم این بچه آهو رو بده دیگه اینم بچه آورو داد و حضرت هم بچه آوردن دست مادرش رو مثلا اگه نمیداد مثلا شما میگین چیز بود مثلا گناه کرده بود چه؟ ظاهرش که گناه نکرده حضرت کاملا دارن تقاضا میکنن ازش
وقتی قبول
نداشتیم دایره مولویت نیست خیلی دیگه یعنی اصلا چون مولا قبول نداره دایره مولویت قرار نمیگیره
خب داره مولویت قرار نمیگیره یعنی لاغر اون با اعتقاد مولویت نداره دیگه خب این که خوب
خود همین قرینه است این به حقی علیک اصلا حق نیست منظورش
بیشتر نه یعنی
جون من اینه که شما
خب یعنی حق مولویت نیست یعنی تو حق مولویت میگن افعل مثلا
یه کلان حق نیست اینجا اصلا حق نیست
چرا دیگه حقی نیست مثلا سعادات فردان رسول خدا یه حقی بر امت دارن دیگه به این معنی که چیز دارن که بالاخره فرزند تنها فرزند باقی مونده نسل امام حسین هستن میستاق نداد و احترام هم میکردن ولی ریاست و مولویت برای حضرت قائل نبودن فرداش هم او که حتما اثر وزی یقینا داری اگه امام علیه السلام بگن که حتما اینجوریه مباسم سرزد
اون که اصلا شیعه نبوده که بخوام بگم حق واجبه یا نه.
نه ما رو میخوام بگه این به این سوال ما پیش اصلا این ادبیات ما رو چه فضاییه. یک کسی اومده گفته یک آهوی اومده گفته پیش امام سجاد بچه من صید کردن یه کاری کنه، شکارچی پیدا کردن بعد گفتن من ازت تقاضا میکنم به خاطر حق من که بچه ها رو رها کن. یعنی تقاضا قانونیه نیستش دیگه، لسان تقاضا دارن رو میندازن بهش. خلاصه مثلا هم اگه به حضرت میگفتش که اتعمرونی، حضرت میگفتن نه لا امرک بلا انما انا شافع، مثلا روایته. مثلا لحنش لحن چی از شفاعته، نه لحن دستور دادن و مثلا قانون چیز کردن. حالا با اون جنبندی فکرم درست میشه دیگه که اول باید ببینیم این حقش چه حقیست، دوم که آیا حقیقت عرفی داره یا نداره. استعمالاتش بیشتر به دست میاد که فضاش فضا خلاصی حقیقت عرفی هستش، که اون حقیقت عرفی مقدار کار از فضای قانونی میبره توی فضای خلاصی غیر قانونی. بگذاریم.